بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا احل الله البيع اطلاق دارد نسبت به بیع معاتاتی یا نه. اشکال اول این بود که بیع معاتاتی شبهه مصداقیه بیع صحیح هست و بیع وضع للبیع صحیح. جواب دادیم که این مبتنی بر مسلک صحیحی است که ما قبول نداریم. اشکال دوم این است که گفته شده است که آیت در مقام بیان نیست از حیث علیت بیع. این اشکال دوم دو تقریب داره. تقریب اول اینه که گفته می شود که آیه به صدد نفی تسویه است بین ربا و بیع. میگه لا یستوی ربا و بیع، این عدم استواء ربا و بیع به این معنا نیست که هر بیعی حلال است و هر ربایی حرام است. ربا و بیع مساوی نیستند در حکم، اما ممکن است بیع برای حلال شدن شرایطی داشته باشد. حضرت امام این تقریب رو جواب دادن، فرمودن آیه که نفرمود لا یستوی البیع و ربا، درسته که آیه نفی تسویه میکنه بین بیع و ربا، اما به چه لسان؟ به لسان بیان حلیت بیع. یک وقت میخواییم بگیم بین عالم و جاهل فرق است، بگیم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب یک وقت میگیم که الجاهل لا یکرم و العالم یکرم، اطلاق دارد العالم یکرم. تقریب دوم برای عدم اطلاق در آیه اینیست که در حاشیه کتاب البیع حضرت امام ذکر شده که فرموده اند که آیه مطبع اصلیش بیان حرمت ربا. استطرادن هم فرموده بیع حلاله و الا اشکال بود که بیرفتن انما البیع و مثل ربا، رباخارهای جاهلیه. خدا می فرماید که بابا ذالک بانهم قالوا انما البیع و مثل ربا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. رباخارها بر نمی‌خیزند مگر مانند کسانی که دچار جن‌زدگی شدند، دچار اختلال حواس شدند، یعنی فکر سالم ندارند رباخارها. چرا؟ ذالک بعضهم قالوا انما البيع مثل الربا. بعد آیه می فرماید و احل الله البيع و حرم الربا. اینها می گویند بیع مانند رباست، شما این کتاب را بفروشید نسیه یک ساله به دو برابر قیمت، بیع نسیه حلال.
خب حال من کتاب رو نقدن می فروشم به قیمت خودش، کتاب 5000 تومان است، یک وقت نسیه می فروشیم به 10000 تومان یک ساله، میگید بیع اون نسیه، یک وقت کتاب را به همون 5000 تومان نقدن می فروشیم، مشتری میگوید که من پول ندارم، میگویم یک سال دیگر 5000 تومان روی این پول بگذار بشود 10000 تومان بابت دیر کرد. شما میگویید این ربن نسیه. چه فرق میکند بیع نسیه با ربن نسیه؟ خداوند فرموده است و احل الله البیع و حرم الربا، فرقش این است که بیع حلال است ربا حرام است. مثب به آیه و محور آیه تحریم ربا است و لذا اطلاق ندارد به نظر ما. به نظر بله محور کلام است، محور کلام است، اطلاق ندارد. درست مثل اون مثالی که زدیم که منبری میگوید برخی گفتند زنا مثل متعه، متعه مثل زناست، در حالی که خدا متعه رو حلال کرده زنا رو حرام کرده. هیچ عرفی به اطلاق این جمله تمسک نمی کنه، برای اینکه هر متعی با هر شرایطی حلال است. چرا دیگه میگه زنا در مقام بیان تحریم زنا این حرف صادر شده. حالا مرحوم محقق اصفهانی تو محور کلام یک فقرت او اطلاق داره، اما فقره ثانیه تردن للباب گفته شده اطلاق نداره. چه اشکالی داره؟ نفی تسلیه اشکال تقریب اول بود که امام جواب داد، فرمود نفی تسلیه به معنای این نیست که احل الله البیع اطلاق نداشته باشد. اونده که امام جواب داد تقریب دوم برای عدم اطلاق مهمه، که این رو امام گذاشتن در پاورقی کتاب البیع بیان کردن در صفحه 61، فرمودن محور کلام حرم الربا ولذا احل الله البیع در مقام بیان نیست، و به نظر ما این اشکال قابل جواب نیست. مرحوم محقق اصفهانی برای اثبات اطلاق در آیه احل الله البیع به صحیحه عمر بن یزید تمسک کرده. قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فدا ان الناس یزعمون ان الربح علی المضطر حرام و هو من الربا، قال و هل رأیت احدا یشتری غنیا او فقیرا الا من ضرورت؟ یا عمر قد احل الله البیع و حرم الربا فربح ولا تربه. مسائل الشیعه باب 40 ابواب آداب و تجاره حدیث یک. محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب چاپ قدیم صفحه 206 صفحه 26 26 فرموده ظاهر این معتبره عمر بن یزید این است که اشاره به آیه میخواد بکنه، قد احل الله البيع، یعنی استدلال میکند امام برای جواز اخذ ربح از مضطر به اطلاق آیه احل الله البيع. نه اینکه این قد احل الله البيع کلام خود امام علیه السلام باشد در تکمیل فرمایششان، ظاهر این است که استدلال به آیه شریفه کرده بر جواز اخذ ربح از مستر می شود توسط که به اطلاق آیه، و ما می فهمیم آیه اطلاق دارد. این فرمایش محقق اصفهانی رو ما قبلا جواب دادیم، عرض کردیم آیه احل الله البيع اصلا برای این بیان شده که سود بی حلال با سود در ربا فرق میکنه. آیه مفادش اینه دیگه. مشرکین هم میگفتن چه فرق است بین سود در ربا با سود در بی؟ خدا فرمود بی حلال است، یعنی سود بی حلال. امام علیه السلام می فرماید که معمولاً مشتری که خرید می کند نیاز دارد و ضرورت دارد. و هل رأیت احداً یشتری غنیاً او فقیراً الا من ضرورته؟ معمولا مشتری چه غنی چه فقیر باشد از روی ضرورت خرید می کند. خب پس معمولا در بی مشتری ضرورت دارد در خرید. و فرض این است که آیه شریفه فرموده است سود در بی حلال است. پس امام تمسک فرمود به اصل آیه احل الله البيع و نه به اطلاق آن. ما بالاخره مواجهیم با این جمله صحیحه عمر بن یزید و هل رأیت احدا یشتری غنیا او فقیرا الا من ضرورته. امام استدلال به آیه نفرمود، فرمود اصلا مگر می شود مشتری چه غنی باشد چه فقیر چیزی را بخرد در حالی که نیاز ندارد؟ روایت اینو بود. خب پس معلوم می شود اصلا شأن نزول و مورد متعارف آیه احل الله البيع اخذ ربح هست از مشتری مضطر و مختار. این بالاخره در بی در متعارف از بی سود گرفتن جایز است و این تمسک به اصل آیه نه به اطلاق آن. پس می شود در بی سود گرفت. فرق این است که امام فرمود اصلا به طور متعارف مشتری غیر مستر پیدا نمی کنیم. و هل رأیت احدا یشتری غنیا او فقیرا الا من ضرورته؟ من متوجه فرمایش شما هستم. ببینید من قبول دارم ما اینطور نیست که مشتری ها را مضطری بدانیم که سوال کننده در نظرش بود. سوال کننده از مضطر فرد ناتوان بود که ناچار از خرید کند، از او میخواهیم سود بگیریم. بالاخره امام علیه السلام ولو به جواب اقناعی فرمود و هل رأیت احدا یشتری من غنی او فقیر یشتری غنی او فقیرا الا من ضرورته؟ اصلا مشتری غیر مستر پیدا می کنی؟ این عین متن حدیثه دیگه، چه بکنیم؟
بالاخره امام وقتی فرمود مشتری غیر مستر پیدا نمی کنی، یعنی آیه که میگه سود گرفتن در بی حلال است از مشتری و شما مشتری غیر مستر پیدا نمی کنی، این تمسک به اطلاق آیه نیست. ما می گفتیم آیه به اطلاق می گوید اخذرت از مستر جائزه، اگر قائل به اطلاق بودیم در آیه. ولیکن فرض این است امام ولو به جواب اقناعی اصلا فرمود مشتری غیر مستر ما سراغ نداریم، اطلاق نیست. اصلا مشتری دو قسم ندارد، مشتری به طور متعارف مستر است، این متن حدیثه. خب معلومه آیم که میگه سود گرفتن در بی حلال است، خب و متعارف در مشتری این است که مستر است به خرید، خب دلالت آیه بر جواز اخذ از مستر میشه دلالت نفسیه نه دلالت اطلاقیه. اگر ولی امام با این تعبیر میخواهد بفرماید نفس آیه دلالت دارد، امام میخواهد بفرماید نفس آیه دلالت دارد، بعد ما بگیم از روایت میفهمیم که آیه اطلاق دارد. نه مضطر ضرورت رو توسعه میده حضرت به مطلق نیاز، بعدم میفرماد آدم تا نیاز نداره که نمیره خرید. و هل رأیت احدن، بنده معنا نمی کنم، شما بفرمایید معنا کنید. و هل رأیت احدن یشتری غنیاً او فقیراً الا من ضرورته؟ نفرمود که آقا اطلاق دارد آیه، شامل اخذ ربح از مستر هم می شود. امام نفرمود قال الله تعالی احل الله البیع ولم یمنع ان اخذ الربح من المسترین. اگر اینطور میفرمود استدلال به اطلاق بود، اما حضرت طبق این روایت فرمود بابا آیه میگه بی یعنی سود در بی حلال است، مگر سود از مشتری که میگیریم مشتری غیر مستر هم پیدا میشه؟ نخیر، با این تفسیر امام مورد شک نیست، چون اصلا مشتری غیر مستر عادتا ما نداریم. مگه میشه آیه احل الله البیع مورد متعارف را که مشتری مستر است نگیرد؟ ولی امام به نحوی جواب دادن که فرض کردن متعارف در مشتری این است که مستر است. و هل رأیت احدا یشتری غنیا او فقیرا الا من ضرورته؟ جواب گاهی اقناعی است. ببینید او ممکن بود مرادش از ضرورت همون ناچاری باشد و نداری. امام یک جواب اقناعی داد، گفت مردم معمولا بر اساس نیاز خرید می کنند، ناچار است خرید می کند. توسعه داد در مفهوم ناچاری. خب وقتی مردم متعارف این است که ناچارن و خرید می کنند،
آیم گفته در خرید و فروش سود گرفتن بلا مانع است، یعنی همون فرض متعارف که مشتری مسترف سود گرفتن بلا مانع است، نه در فرض نادر که مشتری محتاج و مستر نباشد. پس این میشه دلالت نفسیه آیه و نه دلالت اطلاقیه آیه. تا بگوییم عرض شود خدمتتون که اشکال به اطلاق آیه به نظر ما مسجل هست و این معتبره عمر بن یزید هم دلیل بر اطلاق آیه نیست. بر فرض متن حدیث را نتوانیم تفسیر کنیم، حدیث دچار اضطراب متن باشد، باز شما نمیتوانید به این حدیث تمسک کنید. فوقش حدیث معنایی دارد که ما نمیفهمیم. فوقش میگوید چطور امام فرض کرد که همه مشتری ها مسترند، این خلاف واقع است، پس این حدیث خللی دارد و ما نمیتوانیم معنای صحیح برای آن بکنیم. این باعث میشه به این حدیث استدلال نتونیم بکنیم. بعد از این که حضرت مورد مشتری مستر را قدر مسلم گرفت از آیه، فرمون اصلا مشتری غیر مستر نداریم، همین نمیفهمید، پس دیگه در استدلال به این حدیث رو ببندید. تمسک به این آیه میشود کرد بعد از این که این آیه رو نصب بکنیم در مشتری مستر. شما میگید ما نمیفهمیم چطور این آیه نصب میشود در مشتری مستر، نمیفهمیم. بسم الله معتبره عمر ابن یزید رو ما نمیفهمیم، میگذاریم کنار، نرد و علمها الى اهلها، رجوع میکنیم به فهم خودمان از آیه شریفه که به نظر ما آیه اطلاق ندارد. اشکال سوم به آیه احل الله، اشکال سوم اشکال سوم به آیه احل الله البیع این است که گفته شده آیه بنابر این که بیع وضع شده باشد برای مسبب، میگه این مسبب حلال، ایجاد ملکیت حلال و مجاز. خب ایجاد ملکیت مجاز است، این مسبب مجاز است، اطلاق ندارد که با کدام سبب مجاز است. مثل این میماند به کسی بگویند پشت بام رفتن برای طلبه مجاز است. آیا اطلاق دارد چه با نردبان خودت و چه با نردبان دزدی؟ مجاز بودن ذل مقدمه اطلاق ندارد که جمیع مقدمات را مجاز بکند و مباح بکند. از حیث ذل مقدمه شما مجازید. این چه ربطی دارد به اینکه همه مقدمات را مجاز بکنند؟ پشت بام رفتن مجاز است، اما به هر وسیله‌ای. در این رستوران غذا خوردن مجاز است، اما از هر دری می توانید وارد بشوید ولو در ورودی بانوان؟ این که نیست. مجاز بودن مسبب اقتضا نمی کند مجاز بودن هر سببی را. ممکنه سبب معاطات مجاز نباشد، اما ایجاد ملکیت مجاز باشد. مرحوم گفتن اگر به معنای سبب باشد اشکالی نداره، سبب معاطات مجاز است، سبب کتابت مجاز است، سبب تلفظ به ایجاب و قبول مجاز است، ولی اگر وضع شده باشد للمسبب اطلاق ندارد. مرحوم آقای خویی جواب دادن از این اشکال، فرمودن که آقا حکم و خطاب اهل الله البیع انحلالی است، مفادش این است برابر وضع للمسبب، ایجاد الملکیت نافذون، ایجاد الملکیت نافذون. اگر مراد ایجاد الملکیت شرعیه، بله اطلاق نه، چون شک میکنیم که در بیع معاطاتی ایجاد ملکیت شرعیه میکنیم یا نمیکنیم. ولی اگر مراد ایجاد الملکیت العرفیه که مسبب عرفی است، یا ایجاد الملکیت به نظر باید که مسبب شخصی است، انحلال دارد. در بیع معاطاتی یقینا ایجاد می شود مسبب عرفی و مسبب شخصی، اطلاق آیه انحلال دارد. میگوید اذا وجد المسبب العرفی اذا وجدت الملکیت العرفیه او وجدت الملکیت به نظر البایه فهذه الملکیه ممضاتون و نافذتون شرعا، اطلاق دارد، شامل این ایجاد ملکیت توسط بیع معاطاتی هم می شود، چون هم به تعدد سبب مسبب هم متعدد میشه. بیع معاطاتی ایجاد میکنه ملکیت را، بیع لفظی هم ایجاد میکنه ملکیت را، هر ایجاد ملکیتی نافذ از شرع اطلاق دارد. این فرمایش های خویی به نظر ما دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که آیه نفرموده که البیع نافذ، البیع ممضا، آیه فرموده احل الله. ایجاد ملکیت عرفیه مجاز است، مسموح است، بله مجاز و مسموح است وضعاً، ولی معنای مباح و مسموح وضعی یعنی راه برای ایجاد ملکیت عرفیه و ایجاد ملکیت به نظر متعامله باز است. یعنی فرصت، اعطاء فرصت شده به شما که بتوانید ایجاد کنید ملکیت عرفیه را، مثلا مسبب احل الله البیع بنابر این که موضوع باشه برای مسبب، یعنی ایجاد ملکیت عرفیه نافذ است، آزگوی معنا کرده ایجاد ملکیت مجاز است، مجاز است تکلیفا و وضعا. مجاز بودن یک شی به این است که یک راهی به او داشته باشید. اگر گفتن مجاز است، راه باز است، فرصت به شما اعطا شده است برای ایجاد ملکیت عرفیه، یعنی یک در هم باز کنند به سوی آن کافی. اگر عبارت اینجور بود که الملک ایجاد الملکیت العرفیت نافذ و ممضا، حق با آیه خویی بود، اما این نیست مفاد آیه. مفاد آیه اینه که بنابر وضع المسبب اینه که ایجاد الملکیت العرفیت مسموحان و مجازان و و اعتیلکم الفرصه فی ایجاد الملکیت العرفیه. شما راه دارید و مسموح هستید، به شما فرصت دادن، زمینه دادن که ایجاد کنید ملکیت عرفیه را، اما کافیست برای صدق این کلام که شما بتوانید ایجاب و قبول نفذی بگید و ایجاد کنید ملکیت عرفیه را. فرق است بین این که بگن ایجاد الملکیت العرفیه صحیح و نافذ، یا بگن اقدرناکم مکناکم من ایجاد القدرت، من ایجاد الملکیت العرفیه. ما شما رو توانا کردیم. اهل معناش اینه، اهل الله البه یعنی شما را آزاد گذاشت در ایجاد بی. البته آزادی وضعی و تکلیفی هر دو، اما آزاد گذاشت غیر از این است که ایجاد ملکیت عرفیه نافذ است. شما را آزاد گذاشت که ایجاد ملکیت عرفیه بکنید وضعا و تکلیفا، یعنی راه باز است. اما راه باز است، آیا هر راهی باز است؟ حتی راه خاکی بیع معاتاتی هم باز است یا نه راه جاده که بیع لفظی باشد؟ آقای خویی فکر کردن معنای اهل الله البی اینه که بگن البی که به معنای مسبب فرض کنیم هست، که چون بحث در اینه که معنای مسبب باشه، ایجاد الملکیت العرفیت نافذ. بله اگر اینجور بود نافذون و صحیحون حب آقای خویی بود، اما آیه این نیست. راه باز است، شما مسموح هستید، به شما فرصت دادیم، زمینه دادیم ایجاد ملکیت عرفیه بکنید. همین که شما مجاز باشید با بیع لفظی ایجاد ملکیت عرفیه بکنید، در اطلاق این آیه کافیه که شما برای ایجاد ملکیت عرفیه آزاد هستید. آزادی در ایجاد ملکیت عرفیه مطلقه، منافات نداره که از همه راه ها نتونید استفاده کنید. بله اگر میگفت کل اذا اوجدت الملکیت العرفیه فهو نافذ، یعنی در طول وجود ملکیت عرفیه، حالا بحث از نفوذ و عدم نفوذش میکرد انحلال داشت، اما ظهور استعمالی آیه ولو مفادش حکم وضعیست، اما ظهور استعمالیش اباحت ترخیصه، مرخص الانان می کند شما را در ایجاد بی، یعنی در رتبه سابقه بر ایجاد بی حرف می زنه. شما آزادید و می توانید ایجاد کنید ملکیت عرفیه را، البته وضعا هم می توانید، ولیکن فرق میکنه بگه اذا اوجدت الملکیت العرفیه فهو نافذ، یا بگه که انت قادرون علی ایجاد الملکیت العرفیه، قدرت بر ایجاد ملکیت عرفیه کافی است که من قدرت داشته باشم با ایجاب و قبول لفظی ایجاد ملکیت عرفیه بکنم، ولو ایجاب و قبول معاتاتی صحیح نباشد اطلاق انتم قادرون على ایجاد الملکیت العرفیه محفوظ است. این اشکال اوله بود. امضا نیست، مفادایه نیست که ایجاد ملکیت عرفیه اگر کردید در طول ایجاد ملکیت عرفیه ما حسن نفوذان میکنیم، آیه اینجور معنا کرده، این نیست. مفاد آیه اینه که شما آزادید. حالا اهل به قول آخویی در مقابل حرمه، من اینو قبول دارم، برخلاف اونی که محقق اصفهانی فرموده است که اهل الله البی یعنی بی را در مکان خودش قرار داد، احل له مکانه. نه من فرمایش محق اسماعیلی رو قبول ندارم. اگر بنا بود احل الله البیت به معنای احل له مکانه، احل قومهم دار البوار، اینم میگه احل الله البیت یعنی وضعه فی مکانه، این با تقابل با حرم الربا سازگار نبود. مقابل حرم الربا احل الله البیت به معنای حلال کرد، همونی که آیتونی فرموده. اما اونی که محقق اصفهانی فرموده که احل الله البیع و وضعه فی مکانه، اون درست نیست. ولی اشکال من با آیخویی چیز دیگه است. من میگم جناب آیخویی احل الله البیع همونی که شما معنا کردی، ایلم یو حرم کن، آزاد کرد، حلال کرد. بنده فرمایش محقق اصفهانی رو قبول دارم نادرسته. احل به معنای این که خدا بی را در مکان خود قرار داد نیست، به معنای این است که خدا حلال کرد بی را، یعنی آزاد کرد بی را. ولی جناب آلخوی احل الله البی در مقابل لم یحرم البی تقابلم داره با این که حرم الربا. احل الله البی غیر از نفذ الله البی و نفهم اینه. یا میگن نفذ الله البیع یعنی اذا اوجدتم البیع، که معنای مسببش میشه اوجدتم الملکیت العرفیه فالشارع امضاه و نفذه. اگه این بود بله اطلاق داشت. اما آیه مفادش همونی که آلخویی فهمید، خوب فهمید، احله در مقابل حرمت. احله یعنی آزاد کرد. البته آزاد کردن در اینجا تناسب دارد با آزاد کردن وضعی، ولی مدلول استعمالیش نفذه نیست. آزاد کرد شما را و شما را قادر کرد و ایجاد ملکیت عرفیه کافی است در صدق این خطاب که شما یک راه داشته باشید برای ایجاد ملکیت عرفیه و اونم بیع لفظی است. اگر چرا دقت نمی کنید، اگر بی به معنای ایجاد ملکیت عرفیه باشه که روشنه، بی معاصاتی میشه شبهه مصداقیه ایجاد ملکیت شرعیه. بحث در جاییست که بی بس شده باشه برای مسبب عرفی یا مسبب شخصی. ما میگیم آیا میشه به اطلاقش تمسک کرد یا نه؟ آیا خوی فهموده بله میشه. مردم اینه که نمیشه. اگه ایجاد ملکیت شرعیه باشه که هیچ که قائل نیست به تمسک به اطلاق. ایجاد ملکیت عرفیه یا ایجاد ملکیت به نظر متعاقدینه که آیا بیعه به معنای مسبب شخصی یا مسبب عرفی اگر بود اطلاق دارد احلا نارده نسبت به اسباب؟ حلیت مسبب مقتضی حلیت جمعی اسباب هست یا نیست؟ مرحوم آلخویی فرموده هست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی ایجاد بکنی بیع معاتاتی را، ایجاد کردی مسبب عرفی را، ایجاد کردی مسبب شخصی را. اطلاق آیه میگه هر کس ایجاد کنه مسبب عرفی یا شخصی را نافذ است. معرضمون اینه که آیه نمیگه هر کس ایجاد کند مسبب عرفی یا شخصی را نافذ است. آیه میگه ما شما را آزاد کردیم، ما شما احل لکم، احل الله یعنی احل لکم یعنی برای شما رها کرد، آزاد کرد، شما را متمکن کرد از ایجاد ملکیت عرفیه. مثلا شما متمکن باشید، کافی در تمکن شما از ایجاد ملکیت عرفیه که یک راه برای شما باز بگذارد. حالا نه سبب های متعارف بله نه اگر یک کسی راه متعارف درسته، اما راه غیر متعارف. حالا تو بیع معاصاتی این متعارف هست، اما تو احل الله النکاح چی می؟ اگر دلیل گفت احل الله النکاح میشه به اطلاقش تمسک کرد بعد جواز نکاح معاتاتی؟ آقای خویی فرموده میشه تمسک کرد. چرا؟ برای که احل الله نکاح اگه اسم سببه نکاح معاتاتی هم سببه، اگه اسم مسبب عرفیه بعد از نکاح معاتاتی ایجاد میشود مسبب عرفی. شارع هم گفته اذا وجدن تزوجیت العرفیه اذا وجدن نکاح العرفی فهو نافذ. ما اشکالمون اینه که نخه احل الله نکاح غیر از اذا اوجدتم الزوجیت العرفیه و شخصیه فهو نافذه. یا با هم فرق میکنن احل الله نکاح یعنی باز گذاشتیم در برابر شما و شما را متمکن کردیم از ایجاد زوجیت عرفیه. آقا متمکن هستی از ایجاد زوجیت عرفیه، ولی به شرط اینکه بیایی پیش آخون عقد بخونی. عقد فارسی و عقد معاتاتی نه، خب این منافات نداره با اینکه شما آزاد هستید و متمکنید از ایجاد زوجیت عرفیه. تمکن از ذل مقدمه کافی درش، تمکن از یک مقدمه از مقدمه. این اشکال اول ماست. بازی اشکال دوم ما اون ما ممنوع هستی، ربا را بر شما ممنوع کن، بس راه را بر شما بس. عرض کردم، با تکرار میکنم، من قبول ندارم فرمایش محقق اصفهانی و فرمایش آلخویی در احله درسته. احله رو به من در مقابل حرمه میگیره. من اشکالم با آلخویی اینه که چرا احله رو که به معنای صحیح معنا کردی بعد آمدی در تفسیرش گفتی احل الله البیع ای البیع نافذ. نه، احل الله البیع رو به اون معنای احتمالی خودش معنا کن، همونی که اول درست معنا کردی در مقابل محق اصفهانی که اشتباه معنا کرد. احل الله البیع رو گفت به معنای حلیت بیع نیست، چون حلیت بیع حله میخواد. چرا گفت احله؟ این که گفت احله، محق اصفهانی گفته یعنی وضعه وضع البیع فی مکانه مثل احل و قومه هم دار البواد. آن خویی درست منه که گفت جناب استادی حرفا چیه میزنی؟ پس تقابل احله با حرمه چی میشه؟ احله یعنی لم یحرم. احل الله بیل رو در جایگاه خودش گذاشت. خب همه چیز رو خدا در جایگاه خودش گذاشته، فقط ربا رو هم در جایگاه خودش گذاشته. مثلا جایگاه ربا جهنمه، اونم در جایگاه خوده. همه چیزا رو خدا در جایگاه خوده. وضع العدل و وضع الشیعه فی موضع خدا عادل، همه چیز رو در جایگاه خودش میذاره. این اختصاص به بی نداره. احل الله البی به من نیست که احله فی مکانه. آی خوی درست معنا کرده، احله رو یعنی آزاد کرد، حلال کرد. ولی عرض ما اینه که تا آخر ملتزم باش به این معنا جناب آی خوی. بعد معنا نکن احل الله البی رو البی و نافذون. احل الله البی یعنی شما رو آزاد کرد، شما رو توانمند کرد، راه رو باز کرد برای شما در ایجاد ملکیت عرفیه، در ایجاد زوجیت عرفیه. خب همین که خدا فرموده بیایید ایجاب و قبول لفظی بخونید تا زوجیت عرفیه حاصل بشه، اون زوجیت های عرفیه با نکاح معاتاتی رو من قبول ندارم، هم کافیه بگه خدا راه رو برای شما باز کرد در ایجاد زوجیت عرفیه یا ملکیت عرفیه. اشکال دوم باب آلخویی، آخرین مطلب امروز ما هست انشاءالله، اینه. جناب آلخویی، شما خودتون ملتزم شدید که احل الله البیع، احل الله النکاح، چون وضع اگر وضع شده باشد برای سبب اطلاق دارد، اگر وضع شده باشد برای مسبب باز اطلاق دارد. ما عرضمون اینه، در این حالی که با شما موافقیم که بی وضع نشده برای مسبب به اون معنایی که در ذهن بزرگان ما هست، ایجاد الملکیه العرفیه، ایجاد الملکیه الشرعیه، یا نکاح وضع نشده بر ایجاد الزوجیت شرعیه، ایجاد الزوجیت العرفیه، ولیکن این دلیل نمیشه که ما بگیم پس بی وضع شده برای سبب. به نکاح وصل شده برای سبب، بلکه یک معنای دیگری ما میکنیم که نه بی وصل شده برای مسبب به این معنایی که شما میگید، نه برای سبب. نکاح نه وصل شده برای مسبب به این معنایی که شما میگید ایجاد و زوجیت العرفیه و شرعیه، نه برای سبب. برای چی وصل شده؟ خوب دقت کنید، ما معتقدیم شما وقتی ایجاب و قبول میکنید، میگی بیع تو، مشتری هم میگه اشتری تو، یک نهاد اعتباری عقیب این ایجاب و قبول شما به وجود میاد به نام بیع، و این حدوث و بقا داره، و لذا میگن بعدن آقا این بیع رو به هم زد، باید این بیت باشه تا به همش بزنیم. خب اون ایجاب و قبول که بقا نداره که، یک آن گفتی بیت و مشتری هم گفت اشتری که تموم شد. یک نهاد به اصطلاح حقوقدان های امروز میگن نهاد قانونی، یک نهاد قانونی به نام بیت داریم، او با این ایجاب و قبول موجود شد. بیت ظهورش دلیله، نه در اون ایجاب و قبول و نه در اون ایجاد ملکیت شرعیه و عرفیه. ولذا به نظر ما مفاد آیه احل الله البیع اینه که خداوند این نهاد بیع رو به رسمیت شناخت، پذیرفت، حلال کرد. اینطور نیست که مثل برخی از مکاتب انحرافی که معتقدند جامعه عدالت گستر جایی میرسد که دیگر بیع و شراء در آن نیست. نخیر، اسلام معتقد است که جامعه عدالت گستر درش بیع و شراء هست. احل الله البیع. اونهایی که مثل کمونیست ها اینو میگن به حدی میرسد تاریخ برمیگرده به اون حالت کمون اولیه، حالت جامعه بی طبقه میشه مثل کمون اولیه که دیگه نه خریدی هست، نه فروشی هست، نه مالکیتی هست. برخی از منحرفین مسلمان هم اوائل انقلاب میگفتن قرآنم نظرش همینه، چون میفرماید و انفقو من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، قبل از این که جامعه بی طبقه به وجود بیاد که نه بیعی در آن هست نه خلال، بیایید انفاق کنید. اما یک روزی میرسد جامعه بی طبقه می شود، نه بیعی هست در آن نه چیز دیگری. خب این در مقابل این طرز تفکر، اینها براتون عجیب نیاد، این مطالب مطرح بوده و مرحوم آیت مطهری تو کتابش این مطالب رو در همون ماتریالیست در ایران مطرح میکنه و ناله میکنه از دست کسانی که این افکار رو ترویج میکنن و میگه اینها ماتریالیست منافقن. اینها ماتریالیستن، در این حال منافق هم هستن، به نام دین افکار الهادی رو ترویج میکنن. به هر حال بگذارید، اسلام اجازه بدید اسلام فرموده است بابا من نهاد بیع رو به رسمیت شناختم، احل الله النکاح. بابا ما مثل بعضی از ادیان نگفتیم مردها باید مقتوع القضا بشوند، مقتوع النسل بشوند، رهبانیت رو ترویج کنیم. ما آمدیم ازدواج میان زن و مرد رو حلال کردیم، این نهاد ازدواج رو به رسمیت شناختیم، این نهاد به رسمیت شناخته شده. اما با چه سببی؟ به اطلاق احل الله النکاح فقط میشه تمسک کرد که نهاد ازدواج بین زن و مرد مطلقا حلاله. فرق میکنه چه زن و مرد جوان چه زن و مرد پیر اطلاق دارد، اما نسبت به اسباب ایجاد این نهاد اطلاق نداره. شما آزادید در ایجاد نهاد قانونی ازدواج، اما از کدوم سبب استفاده کنید ممکنه اسلام بگه که از سبب عقل استفاده کنید نه از سبب معاصی. پس احل الله النکاح چی شد؟ آقا احل الله النکاح به معنی نفذ الله انشاء النکاح نیست، بعد معنا نکنیم احل النکاح و حرم الصفا، احل الله البیع و حرم الربا، یعنی نهاده و ماهیت اعتباریه بیع و نکاح حلال و مجاز است. این ازدواج ماهیت اعتباری است، این ماهیت اعتباری در اسلام مجاز شمرده شده، اما با چه سببی این نهاد قانونی را به وجود بیارید ممکنه اون سبب نکاح لفظی باشد. و لذا به نظر ما احل الله البیع نه اسم است برای اون مسببی که آقایون میگن ایجاد الملکیت، نه اسم است برای سبب به معنای انشاء و ایجاب و قبول، اسم است برای اون نهاد قانونی و ماهیت اعتباریه که ایجاب و قبول سبب آن است و ملکیت عرفیه و شرعیه حکم آن، ملکیت شرعیه و عرفیه حکم این نهاد قانونی و ایجاب و قبولم سبب این نهاد قانونی. این نهاد قانونی در اسلام مجاز شمرده شده، نهاد قانونی بین، نهاد قانونی ازدواج. ولذا شما این نهاد قانونی اجاره بین مالک و مستأجر به رسمیت شناخته شده است، اما شرط نفوذ اجاره این باشه که قولنامه بنویسن، اون ربطی به این نداره. ولذا به عرف که رجوع کنید، قانونی که میگه اجاره بین مالک و مستأجر بلا مانع است، ازدواج بین زنان و مردان بلا مانع است، به این قانون ها هیچ عرفی تمسک نمیتونه بکنه و ظاهرا هم نمیکنه که اطلاق داره به لحاظ اسباب. بابا این میگه این ماهیت نکاح رو، ماهیت اجاره رو، ماهیت بیع رو ما به رسمیت شناختیم، ما حلال دونستیم، یعنی به رسمیت شناختیم، مجاز دونستیم. بیع قاسم یعنی قاسم این نهاد قانونی بیع رو ایجاد می کند. اکتدم نهاد قانونی ایجاد کردن به معنای ترتب اثر ملکیت عرفیه و شرعیه نیست، نه نهاد قانونی، نه اینکه این بل، نه اینکه اثر قانونی دارد. نهاد قانونی یعنی ماهیت اعتباریه، یعنی ماهیت اعتباریه بی. نه ببینید، ایجاب و قبول نیست، ایجاب و قبول سبب تحقق این ماهیت اعتباریه. حالا من نمیگم، من مسبب شخصی رو چون عین سبب میدونم و لذا قبول ندارم، من میگم ایجاب و قبول سبب مسبب از آن که ما چند روز پیش هم گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، نه اون مسببی است که آقایون میگن، یعنی ماهیت بی که عقیب به تو و اشتری تو موجود میشه، ماهیت ازدواج، ماهیت ازدواج، ولو ازدواج فاسد، ازدواج فاسد عرفی، ازدواج فاسد شریعی، ولی یک ماهیت اعتباریت این ازدواج، ازدواج رو ولی فاسد رو، این ازدواج را، حالا اگر اسلام بگه ازدواج بین زنان و مردان حلال است، احل النکاح، خرید و فروش بین مردم مجاز است، احل الله البیع، ظهور عرفیش این نیست که اسباب خرید و فروش من المعاتات اول کتابه اونها هم نافذند، نه این نهاد قانونی مجاز و مشروع شمرده شده، این نهاد قانونی بیع برخلاف نهاد قانونی ربا. نهاد قانونی اونم میگم قانونی، چون قانونی معنیش این نیست که بالفعل مباح باشد، ماهیت اعتباریه ربای معاوضی، ماهیت اعتباریه ارتباط وقت خدمتتون که قرض ربوی، اینها به رسمیت شناخته نشده است. اما نهاد قانونی و حقوقی و ماهیت اعتباریه بی نکاح به رسمیت شناخته شده و حلال است، مجاز است، اما با چه سببی؟ اطلاق نداره. و لذا به نظر ما اهل الله البی، حتی اشکال حضرت امام رو هم اگر قبول نکردید که به نظر ما اشتباه می کند کسی قبول نکند اون فرمایش امام رو، این عرض ما رو حتما قبول کنید و الا دلمون از شما میشکنه. والحمدلله رب العالمین. ان شاء الله جلسه بعد روز دوشنبه 15 محرم سلام هم واقع میشه بعد از فراغ از عدم اطلاق اهل الله البین من جهات مختلفه در تمسک به اطلاق تجارتا انتقام.